بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این رابطه بیع سلاح در حال هدنه عبارت تحریر رو خوندیم، بنابراین اینکه شاید از ذهنها بیرون رفته باشه دوباره این عبارت رو میخوانه. میفرماین و اما فی حال حدنت مهم او زمان وهو الحرب بین انفسهم و مقاتلت بعضهم مع بعضهم فلا بد فی بیعه من مراعات مصالح الاسلام و المسلمین و مقتضیات الیوم و الامر فی موکول الی نظر وال المسلمین و لیس لغیر الاستبداد و بذالک. تفصیل این بیان اجمالی رو که اینجا فرمودند تفصیلش رو در مکاسب محرمه کاملا ذکر کردن، لکن اجمالی از اون تفصیل رو خدمت شما عرض میکنیم تا این عبارت هم روشن میشه. همونطوری که اون روز عرض کردم مقدمه ای رو من ذکر میکنم که این مقدمه نه تنها برای این مسئله است، بلکه برای همه مسائل فقهیه رعایت این مقدمه لازمه، و اون این است که در مسائل فقهیه اینطور نیست که همشون از لحاظ دلیل و ظاهر دلیل و آنچه در وادی نظر به ذهن میرسه مخصوصا با توجه به قواعدی که در علم اصول برای ما ذکر کردن، اینطور نیست که همه مسائل فقهیه یک نواخت باشه و یکسان باشه. بعضی از مسائل است که عقول مادرش راه نداره و باید به همون صرف تعبد رفتار بکنیم، و اگر روایات متعدده متنافیه داشته باشند روی قواعدی که در باب اصول برای ما ذکر کردن با اون روایات معامله کنیم، متناقضشون رو حمل بر مقیدات بکنیم، آمهاشون رو حمله بر مخصصات بکنیم و به همون قواعدی که در اصول برای ما مطرحه. اما بعضی از مسائل علم فقه که دارای خصوصیاتیست که با توجه به این خصوصیات دیگه نوبت به اون مسائلی که در سایر مسائل فقهی ذکر میکردیم و قواعد باب تعارض و اطلاع و تقدیر و امثال ذلک رو پیاده میکردیم، اینها رو نمیشود در اینجا پیاده کرد روی خصوصیاتی که در کاره. مثلا حالا فرقش رو من از باب مثال براتون ذکر میکنم بعد تا بیاییم سراغ ما نحنفی. مثلا ما در فقه یک مسئله داریم به نام بیع الفضولی. خب این بیع الفضولی رو در مکاسب خوندیم، احکامش رو خوندیم. این بیع الفضولی دیگه فرق نمی کند یک نفر این بیع الفضولی رو انجام بده، جماعتی انجام بدهند. این مسائل فردی اجتماعه و فرد درش مدخلیت داره، نه اینکه جامعه مسلمین درش دخیل باشن. حالا چه شما بگوید بیع فضولی صحیحه یا بگید بیع فضولی باطله، اجازه رو کاشفه بدانید، ناقله بدانید، کشف حقیقی قائل بشید، کشف حکمی قائل بشید، همه اینها در رابطه با افرادی است که بیع فضولی انجام میدهند. والی مسلمین و متصدی امر مسلمین هم هیچ گونه دخالتی در این معنا نداره. یعنی اگر ما گفتیم بیع فضولی معل اجازه صحیح و نافذه، دیگه ربطی به والی مسلمین نداره که اون والی مسلمین نافذ بداند یا نافذ نداند. البته این کسی که انجام میده در این حال تابع مرجع تقلیدشه، از هر کسی تقلید میکنه باید نظر مقلده خودش رو رعایت بکنه. والی به ما انهو والی این حق دخالت در این مطلب نمیتواند داشته باشد. اما یه مسئله ما در فقه داریم مثلا به نام جهاد. مسئله جهاد دیگه یه مسئله فردی نیست، جهاد چیزیست که با جامعه مسلمین ارتباط داره. حتی اگر جهاد به معنای دفاع باشه باید نظر والی مسلمین در باب جهاد رعایت بشود، برای اینکه مسئله با شخص ارتباطی نداره، با فرد ارتباطی نداره. مرد مسئله است که با مسلمین مرتبطه، با اسلام مرتبطه، و چیزی که این نوع ارتباط با اسلام و مسلمین داشته باشه، این نظر شخص معین درش دخیل نیست، بلکه والی مسلمین بما انه والی مسلمین او باید نفی و اثبات بکنه. لذاست که در قانون اساسی انقلاب خود ما هم یکی از خصائص و امتیازات و شؤونی رو که برای رهبر این انقلاب در هر زمانی ذکر کردن، اینکه اختیار جنگ و صلح مربوط به اوست، دیگران حق ندارن فلان مجتهد نظر بده که جنگ کنید، فلان مجتهد نظر بده جنگ نکنید. این مربوط به ولی امر مسلمینه که خب در درجه اول خود امام قدس سره بودن. با توجه به این مقدمه ای که من عرض کردم، حالا خلاصه بیان مفصل ایشون در مکاسب محرمش به این برمیگرده که من عرض میکنم. اول ایشون میفرمایند که این بیع و سلاح که ما ذکر میکنیم، خیال نشه که مقصود از سلاح همون سلاح های متداوله در زمان سابق فقط بوده، نیزه و شمشیر و عرض می شود امثال ذلک. سلاح یعنی هر چیزی که به سبب او جنگ تحقق پیدا می کنه و این به حسب ازمنه متفاوته، کما این که به زمان نهازا دیگه جنگ با شمشیر اصلا شاید مصداق نداشته باشه، جنگ با نیزه و تفنگ و اینها مصداق نداشته باشه، یه آلات مخصوصی برای حرب وجود داره و به عنوان سلاح حرب مطرحه. اول این نکته رو اشاره میکنن. نکته دومی که اشاره میکنن این است که میفرمایند که این که ما میگیم سلاح به مشرک فروخته نشود و حرام است بیع السلاح من اعداء دین، مقصودمون در اعداء دین هم اون دولت هاییست که مسئولیت جنگ و صلح رو در اختیار دارن. شخص مشرک به ما انهو شخص مشرکه، خب این مدخلیتی نداره. حالا مثال من میزنم، مثلا اگر ما یقین داشته باشیم که یک مشرکی یه سلاحی رو تهیه میکنه برای اینکه این رو به عنوان دکور و زینت میخواد ازش استفاده بکنه و این مشرک هم هیچ نقشی در دولت نداره، جنگ و صلح هم به اون ارتباطی نداره، چه جنگ باشه او خارج از دایره جنگه و چه صلح باشه صلح مسبب از اراده اونیست، این داخل در محل بحث نیست. محل بحث این است که انسان به اعداء دینی که مسئله جنگ و صلح در اختیار اونها هست، که اون عبارت از دولت هاست، عبارت از حکومت هاییست که تحقق داره و جنگ و صلح در اختیار اونهاست. این محل بحثه. اون وقت می‌فرمایند که وقتی که این دو مقدمه رعایت شد، باید این حرف رو بزنیم، بگیم که مسئله صلح و مسئله حرب همونطوری که مشهور تفصیل دادن بین حال هدنه و بین حال محاربه و مباینه، اینطور نیست. مسئله این است که والی مسلمین از این طرف باید مصالح روز و مصالح اسلام و مسلمین رو در نظر بگیره و بر طبق همون مصالح عمل بکنه. اون وقت می‌فرمایند گاهی از اوقات اصلا مصلحت اقتضا می‌کند که بیع و صلاح به اعداء دین تحقق پیدا بکنه، بلکه نه بیع و صلاح، اصلا صلاح مجانی در اختیار اونها قرار داده بشه. مثل اینکه می‌فرمایند اگر دو تیپ از این مشرکین و اعداء الله اینا بین خودشون مقاتله است، لکن مسلمین از ناحیه یک گروه از اینها در امنیت کامل و اطمینان کامل به سر میبره، اما نسبت به گروه دیگر دارای این امنیت و این اطمینان خاطر نیست. و اگر این گروه دیگر از بین نره، امکان داره که یک روزی بر حوزه اسلام و مسلمین یا حوزه تشیع به ما انه تشیع حمله ور بشود. اینجا می‌فرمایند مانعی نداره که انسان سلاح در اختیار اون طرف مقابلش بگذاره، برای اینکه اون طرف مقابل از یک طرف ما نسبت به اونها در امن هستیم و از طرف دیگر این دشمن ما رو از بین می‌بره و دیگه این قدرت نداره، با اینکه برای مسلمین توطئه و تمهید بچینه و یا اینکه با اونها مقاتله و حرب داشته باشد. گاهی بالاخره مصلحت اقتضا میکنه که یه همچین مسئله‌ای پیش بیاد. و اگر بخوایم مثلا بگیم مثل اینم مثل بیع الفضولی میمونه، باید یه حکم کلی دربارش صادر کرد. بیع فضولی یا باطل یا صحیحه، بیع اصطلاح من اعداء دین بفرمایید یا حرام یا حرام نیست. اینطوری نیست، باید مقتضای یوم و مصالح مسلمین، مصالح حکومت اسلامی، اینها مراعات بشه. رعایت این مصالح چه اقتضا می کند؟ اونم کی باید رعایت کنه؟ نه هر بقال و چقالی، والی مسلمین باید این مطلب رو در نظر بگیره و با توجه به این معنا وقت ببینه که صلاح است در اینکه سلاح در اختیار اینها قرار داده بشه یا سلاح نیست. گاهی از اوقات عدم صلاحیت و عدم مصلحت حتی در صورت هدنه کامل هم تحقق داره. مسلمین با یک حکومتی، با یک جمعیتی در آرامش زندگی میکنند، در امنیتن، بینشون مصالحه و حتی مثلا معاقده برقراره، ولی در این حال مصلحت اقتضا میکنه که سلاح در اختیار این مشرکین قرار داده نشود، برای اینکه مشرک به طبع خودش، به طبع اولیه خودش، وقتی دید که دارای قدرت هست، دارای تجهیزات هست، تضادم که با اسلام داره، به معاقده و مصالحه اکتفا نمی کند. همین که سالها با او در حال صلح بودی، ببینه جنگ رو شروع می کند، کما این که ببینید فی زمان نهازا در ظرف چند روز چند قطعنامه این شورای امنیت سازمان ملل عرض می شود تصویب کرده، و همه در این معنا مشترکند که باید اسرائیل از خاک فلسطین خارج شود. ولی کو گوش بدهکار؟ کیست که به این معنا ترتیب اثر بده؟ و کیست که در مقابل ترتیب اثر ندادن بتونه مؤاخذه بکنه و چجور مؤاخذه بکنه؟ پس معلوم می شود که معاقده و مصالحه اینها هم یه مطلب اطمینان بخش 100% نیست. شما بگید خب ما احتمال میدیم. خب چطور در سایر موارد احتمال اصل براءت و عرض می شود اصول عملیه رو جاری میکنیم؟ خب اینجا به اصل عملیه جاری بکنیم، یه اصالت البراءت من حرمت بیع السلاح جاری بکنیم. ایشون می فرماید که نه، این از مواردی است که خود احتمال منجزه، ولو اینکه در خیلی از موارد احتمال موجب تنجیز نیست، اون جایی که در اطراف علم اجمالی مخصوصا در شبهات محصور نباشه، خب روی قاعده علم اجمالی تنجز نداره. اما اگر احتمال محتملش قوی شد، به طوری که اگر ما بخوایم روی احتمال براءت جاری بکنیم، این اجراء براءت یه وقت مصادفه با فاجعه می شود، مصادفه با از بین رفتن مصالح مسلمین میشه، ولو اینکه بالفعل هدنه کامل برقراره، صلح کامل هم برقراره، بفرمایید که معاهدم در کاره، ولی خب این پایبندی به معاهده اینو چی تضمین میکنه؟ مشرک پایبنده به معاهده و معاقده خودش نیست، اون منافع شخص خودش رو ملاحظه میکنه. در هر کجایم به عنوان حمایت از آزادی، حمایت از بشریت، مخالفت با تروریسم و امثال ذالک پیش میاد، جز این که مصالح خودش رو در نظر داره و فکر میکنه که از این راه به مصالح خودش نائل میشود، هیچ فکر دیگری نداره. کما این که ما میبینیم و دیدیم در مخالفتی که با این انقلاب ما میشد، با اسلام به ما و اسلامان، اگر اسلام همین ظواهرش باشه، جنگ و فداکاری و امثال ذالک درش نباشه، کسی با این مخالفت نمی کنه. اما وقتی که مسائل مهم اسلامی مطرح میشه، اون وقت است که اهمیت پیدا میکنه. باز کما اینکه داریم میبینیم این فلسطین بیچاره از روزی که جوانهایی پیدا شدن درش که آماده استشهاد شدن و به تعبیر عرض میشود که ما شهادت طلب شدن، درسته که این طور مورد تجاوز و کشتار وحشیانه قرار گرفتن، ولی در مقابل هم شهادت طلبی اینها آثار فراوانی رو به وجود آورده. و منم فکر کردم، دیروزم آمده بودن از همون طرف های عده‌ای صحبت کردم، گفتم هیچ راهی برای از بین بردن اسرائیل جز این مسئله شهادت طلبی نیست. این شهادت طلبی است که عده‌ای از اونها رو به دیار عدم میفرسته. کم کم انشاءالله بقیه هم احساس عدم امنیت میکنن و به تدریج از سرزمین اسلامی فلسطین خارج میشوند و اینها انشاءالله به خانه و کاشانه خودشون برمیگردن. پس مجرد این معنا که خیال بکنه انسان که یک هدنه‌ای در کاره و یک صلحی در کاره، که در کلام شیخ انصاری تعبیر به صلح شده بود، این موجب این نمی شود که انسان بگوید به اصطلاح به مشرک جایزه. کی میخواد سلاح بفروشد؟ به کدام مشرک میخواد بفروشد؟ و چه اطمینانی به معاهده و معاقده این مشرک تحقق دارد؟ لذاست که ایشون خلاصه میفرمایند که در حال هدنه، به عنوان حال هدنه، ما نمیتوانیم بگیم به اصطلاح جایزه. اونی که مسلمه لزوم رعایت مصالح اسلام و مقتضیات روزه. ببینیم چه کار به نفع مسلمین و به نفع اسلامه، اون کار رو باید انجام داد. و الا بخواییم چشما رو ببندیم همینطوری که مشهور بستن و عرض کردم مثل سایر مواردی که مطلق و مقید داریم، بگن مطلقات رو حمله بر مقیدات می کنیم، بین هدنه و محاربه فرق قائل می شویم، مسئله اینطور نیست. مسئله است که احتمالش هم گریبان گیره انسان هست. و حتی روایاتی که در این مسئله که تمش رو تقریبا ملاحظه کردید و ما خوندیم، حتی روایت علی ابن جعفر بود، روایت صدوق بود، روایت چی بود که تمامی اینها رو ملاحظه کردید، ایشون میفرماید اگر دقت کامل در این روایات بشه، همین مسئله استفاده میشه. و اگر کسی بخواهد جز این استفاده کنه و مثل سایر موارد پای اطلاق و تقیید و تو کار بکشه، باید ما این روایات رو کنار بگذاریم برای اینکه این مستلزم این است که مصالح اسلام و مسلمین رو ما نادیده بگیریم، در حالی که اونی که برای ما اصالت دارد، اونی که برای ما همیشه رعایتش لازمه، رعایت مصالح اسلام و مسلمینه. و من از اینجا در بیان ایشون نیست، من از اینجا اشاره میکنم به یک نکته دیگری، و اون این است که وقتی که رعایت مصالح اسلام و مسلمین موضوعیت پیدا کرد، هر چیزی که با این معنا مخالفه این محرمه. فقط مسئله سلاح نیست، مسئله ترسوندن مسلمان ها، مسئله بزرگ کردن دشمن ها، مسئله نسبت های ناروا به مسئولین انقلاب دادن، ولو اینکه حالا بعضی هاشون بعضی از اشکالات رو دارن، این رو منم معتقدم، ولی معتقدم که تمام جناح ها این مطلب رو با دقت توجه بفرمایید، من معتقدم که تمام جناح ها در عین اینکه اختلاف جناحی یک امر طبیعی و امر عرض می شود که غیر قابل اجتنابه، ولی در رابطه با اصل انقلاب و در رابطه با اصل حکومت اگر اختلافاتشون کمترین تزلزلی ایجاد بکنه، این عین بیع الصلاح من اعداء دینه. برای اینکه بیع الصلاح من اعداء دین جرمش چیه؟ جرمش این است که مشرکین رو علیه مسلمین تقویت میکنه. پس هر کاری که مشرکین رو علیه مسلمین تقویت میکنه و علیه شیعه تقویت میکنه، هر کاری به هر صورتی به هر نحوی باشه که کلمه سلاح برش منطبق بشه که کلمه سلاح برش منطبق نشه، چه عرض می شود که سخن باشه، چه نشر اکاذیب باشه، چه تهمتهای ناروا باشه، و چه خودش مسئولیت داشته باشه در این انقلاب یا نداشته باشه، اگر کاری بکنن بینی و بین الله، به کسی هم من کاری ندارم، ولی میدانم مثل این آفتاب برا من روشنه که اگر سر سوزنی از کار کسی، هر نوع کاری میخواد باشه، ولو با یک جمله سر سوزنی، یک تزلزلی در رابطه با این انقلاب برا مردم ایجاد بکنه، مردم رو نسبت به مسئولین انقلاب بدبین بکنه، حالا ولو اینکه فرض کنیم که یک مسئولی خیانتی کرده، که خب نمیشه انکار کرد، اینا سلمان که نیستن، سلمان یک نفر بود، او خاطر جمع بود انسان ازش که خیانت نمی کنه. لذا دومی هم با فشار سلمان رو به عنوان والی مدائن انتخاب کرد، چون دید که بهتر از سلمان دیگه کس دیگری نمیتونه پیدا بکنه. سلمان هم به اجازه امیرالمومنین این ولایت رو پذیرفت. قبر ایشون هم در همون مدائن وجود داره که ما هم یک مرتبه ظاهرا موفق شدیم به زیارت قبر سلمان. خلاصه در رابطه با حکومت، در رابطه با این انقلاب، عرض می شود کاری نباید بشه که اصل خدای نکرده لطمه ببینه. اگر اصل لطمه ببینه، حالا به هر نحوی میخواد باشه، یا میخواد روزنامه زیاد مشتری پیدا بکنه، یا میخواد عرض میشود که جاسوسی برای دیگران بکنه، یا میخواد از خارجی ها پول بگیره مزدوری بکنه براشون، یا برای هر جهتی که ممکنه اتفاق بیفته که جهات متعدده و صدها برابره، این معنا هست که ما عرض میکنیم. این مسئله است که عرض میشود که بعد از اسلام در زمان امیرالمومنین یه حکومت تشیع تحقق پیدا کرد، از زمان امیرالمومنین هم الی یومنا هذا نبود چنین حکومتی. حالا در زمان ما روی اخلاص و فداکاری امام بزرگوار امت که به نظر من تنها رمز موفقیت ایشون اون اخلاص معنوی بود که در این راه داشت، و من همینطوری هم نمیگم، حدود 10 سال یا بیشتر 10 سال خدمتشون درس خوندیم، عرض میشود که بیش از 30-40 سال هم با ایشون رابطه داشتیم و فضائل ایشون را از نزدیک ملاحظه میکردن. حالا یه همچین معنایی پیش آمده، لذا یک وقت با یکی از این آیون مراجع که حالا فوت شده، خدا انشاءالله رحمتش کنه، راجع به یه موضوعی صحبت میکردیم. عرض میشود که او به من گفتش که من نسبت به شما عقیدم خوبه. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه شما رو یک انقلابی معتدل میبینم. گفتم خب خیلی ممنون، ولی یه نکته ای را من به شما عرض بکنم، و اون نکته این است که شما خیال نکنید که در زمان حیات امام بود، شما خیال نکنید که امام بزرگوارم یک مرجعی است از مراجع، بیتی داره، اصحابی داره، طرفدارانی داره، یارانی داره، ما به عنوان احد و اصحاب الامام مطرحیم. این مسائل نیست، مسئله مرجعیت و امثال ذلک اینجا مطرح نیست. مسئله این است که ایشون صدای اسلام و صدای تشیع رو به گوش جهانیان رسونده و بلند کرده این صدا رو، و ما از این صدا حمایت میکنیم. کاری به عنوان مرجعیت و اصحاب و بیت و طرفدار و امثال ذلک هم نداریم، به این چیزا ما کاری نداریم. ایشون یه فریادی زده توی دنیا، دنیا این فریاد رو شنیده، ما هم از این فریاد خودمون رو مجبور میبینیم که اطاعت کنیم و دنبال بکنیم. مسئله اینه. حالا به شما هم همین حرف رو میزنم، مسئله مرجعیت و طرفداری از مرجعیت و نمیدونم این حرف ها مطرح نبود، مسئله مافوق این حرف هاست، مافوق این مسائله. لذا سعی کنیم در هر جناحی میخواهید باشید، من کاری به اختلاف جناح ها ندارم، اختلاف جناح ها عرض کردم امریست بلکه غیر قابل اجتناب، ولی کاری نکنید که اصل انقلاب مورد خدش واقع بشه، که اگر اصل انقلاب رو ولو از نظر یک نفر خدش دار بکنید، من معتقدم که خداوند از این گناه نخواهد کسی رو بیامرزد که راجع به اصل انقلاب کسی رو متزلزل بکنه. پس این بیع السلاح من اعداء الدین، روی کلمه سلاح تکیه نکنید. هر چیزی که موجب تضعیف حکومت اسلامیه و موجب تقویت حکومت شرکه، به هر کیفیتی میخواد باشه، به هر صورتی میخواد تحقق پیدا بکنه، این محکوم به حرمت. اونم چه حرمتی؟ حرمتی نیست که در ردیف این محرمات صغیره یا کبیره معمولی باشه. این از اون محرماتی است که خیلی مقامش بالا هست. این خلاصه بیان ایشون در مکاسب و عبارتی هم که در اینجا خوندیم از ایشون ناظر به همین معنا بود. خواستم عبارت رو دوباره تکرار کنم که نظر شما نرفته باشه. باز یه مقدار دنباله داره بحث انشاءالله.